رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقماله، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمن و شهروند تاجیکستان در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان به مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدن اتوبوس مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس به روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمی‌گردند که پول کم دارند. نرخ بلیت اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطاره ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داده است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله‌هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلان کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده، میگوید نصفی از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذارسانی سازمان ملل متحد میگویند امکانی به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. با گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش‌های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17000 نفر در غزه کشته و بیش از 40000 نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گشنشونیده فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهری کانبادامی ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتاوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتاوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می‌دهد. مقامات میگویند چون این جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های ناسالم در حالت مستی صادر میکنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نمدن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهری بستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قبل کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سر تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرز شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکو را ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخشای از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود، بالا رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گران‌تر دسترس می کنند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما انگشت فونیغنو اینه 650 بود اصول انا اصول 750 می خریم می جمعیم 1200 می فروشیم 1350 1200 می فروشیم
یک تونه شده؟
تونه شده.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی ربط داد. با گفته او، خراجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز و ساکنی محله گلستانی نوایه شومنصور با رادیو آزادی گفت:
اکنون این کنه دوشون رو مگر سیالیوش که بگیری برای نمیشه بگیری قرض میکنی چکو منی مگر بگیری برای که خونه در گوده که مایده موای چه خیلی خیلی رفا میکن قیمت های قیمت های اول 15-20 بود اون قیمت های سال با سال کمر قیمت های پیش ارزان بود مو مثل اوزی همین دو تون سه تون هم خیلی میگیدیم خیلی واسه با زمیستون های زمیستون های سو کاتا باشو کم می روان اگر زمیستون سو دروز باشو سو بستو می روان.
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانع جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا میدهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
چیده میرا دیتو مورو دیده میرا دیتو گل رو چیده میرا دیتو مورو دیده میرا دیتو ایستاد سلامت میکنم من ایستاد سلامت میکنم من گویا نشنی میرا بھی تو گویا نشنید میرا بھی تو
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام میدهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه‌هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانه جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر میدهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه میکنند یا برای چند روز از کار محروم مینمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون دای بالای ترپه دای ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسی مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه میگه بگیرم. اما دا نیکروش سلامه دا اون مخدم دا گرم کروش سلامه خول نیست که با کدام خولد با خولد که امومن بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلش میشنید خیل میکنم در یک ما یک بار سرشم شوه که یا نمود بو میکنه که فلوس های یا خیلش میشنید مثلا دهانش بوی هفخر میکنه که خیل میکنی که اکا نپریاد نید با یا نمود گب میزنه که میگوی که تای وی قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات‌های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام‌های راننده را ثبت و او را گناهکار می‌کنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه می‌گوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیر یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام می‌کنند، با ما هم خب نمی‌کنند.
چی شد که شما را دشنام
روننده بشه که تاکسی هم سوار میشه میره نرخ زیاد میگن شوی چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقات میکنن ما هم مرتبه دوده همه دونیم رنگوه.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جنگ شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی پاید چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتونا فروه با تاکسی شینه روه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسان قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. بر رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم مزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکون کس انسان غیر عادی نیست که و همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی روا میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در آنتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند. ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعداد آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر آنتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوان وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می‌دهد، ولی در این باغ میتواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشو و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگاهبین شیرها در این باغ به رادیو آزادی گفت:
تور ایک باشه مسافرلر کافیدا کارشلیرک.
سیاحت به این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز می‌گیریم، در داخل قفس احتیاطی جای می‌دهیم. باید به کودکان دقت دهند، پنجره‌ها را نقپند. بایتور ما همه قاعده‌های بی‌خطری را می‌فهماند. وقتی آنها فهمیدند، تلفن‌هایشان را برای نگاه داشتن می‌سپارند و با همین سیاحت آغاز می‌شود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه می‌کند. با خسته شوی مهمان‌ها و خواهش آنها ممکن است وقت سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس‌ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک‌های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین‌های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در آنتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی می‌کند. می‌گوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه محبوبا رهبر شده کار میکنم. و اینجا مهمونو از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان مهمونمو. مهمونمو جدا هم مل میبیان. اینجا با من سفر مو هستن. لیون سفری. میبیان 20 منوت، 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سونی بعد با پویون رستوران ما هستن، رستوران با میشینن، اوقاتشون رو میخورن، ای بعد با هتلشون میرن. توی بی اینجا یک تاجیک هستن، همین چیزایا، همین خیلی همه جای خوشروی که زیبا کده مهم با نگم میکنن. توی باشون تاجیکی از تاجیکستان هستن، تاریخ دوم هستن. اینجا نمیدونن تاجیکای مهم. اگر دونن اینلی کده با اینجا شهر بیان، اگر جدا خورسان میشون تاجیکای کم میبینن.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، 10 نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده، با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، وسیله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم.
آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنتونیو گوترش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کلی این سازمان اجازت می‌دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کلی سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطری از کار افتادنی سیستم‌های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می‌خواهم یک آتش بس بشردوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوترش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. و ای افزود: دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقاً به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست‌ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان‌ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دست حماس باشد. تنش‌های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می‌افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانونشکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون افج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف از شما شروع میکنیم و با این بند قانون اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.